این اپیزود ما با یه تغییر ناگهانی که از این دست اتفاقا زیاد توی جشنواره فیلم فجر میفته مواجه شدیم و به جای یک فیلم دیگه، فیلم آندو رو قراره صحبت بکنیم در موردش که خیلی دیر به جشنواره اضافه شد و توی لیست قرار گرفت. این فیلم به کارگردانی مرتضی رحیمیه و نویسندش هم مهدی سجادپور، مرتضی رحیمی و با تهیه کنندگی سید علیرضا سبت احمدی. بریم ببینیم که این فیلمی که یوهویی به کار اضافه شده در مورد چی هست، تحلیلش بکنیم و یه مقدار در موردش گپ بزنیم. با ما همراه باشید. خب ابتدا که من این فیلمو دیدم فکر کردم که کارگردانش باید فیلم اولی باشه، ولی مثل اینکه یک فیلم دیگه ساختن که حالا توی رسانه‌های مختلف که من سرچ کردم اسمش بلیت هست، من فکر کردم بلیته، ولی خب همه روی به ا گذاشته بودن، حالا نمیدونم به چه معناست، اما شاید یکی از اصطلاحات اقوام لور و بختیاری ما باشه، مثل اینکه خودشون هم لور و بختیاری هستن. این داستان فیلم آندو هم در مورد دوتا شخصیت رزمنده است که قبل از آزادسازی خرمشهر سعی میکنن دوتا دختر بچهی که گم شدن رو نجات بدن و از بین یکی از انشابات رودخونه کارون ردشون بکنن که جفتشون به شهادت میرسن. حالا این قصه واقعی دستمایه فیلم آندو شده و ما همراه شدیم با کاراکتر اصلی که میبینیم این عشیره این خانواده به همراه بقیه اقوامشون در حال ییلاق قشلاقن و برادر این کاراکتر اصلی به جبهه رفته و خانوادش ازش خبر نداره، خواهرش دلنگرونه، بچهش تازه به دنیا اومده و این کاراکتر اصلی ما توی همون عالم بچگی که داره و حالا یه رقابتی هم با دوستاش داره سر این که کی رئیسه، کی فرمانده است. ابتدای فیلم میبینیم که اینا شنا میکنن، بعد یه دعوا و درگیری دارن، قراره کشتی بگیرن و بین این بچه ها بحث میفته که اصلا بیا برای این که تعیین بکنیم کی فرمانده باشه که حرف اونو گوش بکنیم پاشیم بریم جبهه. به خاطر سن کمشون نمیذارن که به جبهه برن، اما با سماجتی که این کاراکتر اصلی داره و هی میگه آقا اصلا من نمیخوام برم بجنگم، میخوام برم دنبال برادرم، با هزار تا مشقت و اتوبوس عوض کردن و راه ندادن فرمانده به اتوبوس و دوباره خوابیدن توی قسمت بار اتوبوس و عوض کردن ماشین و گیر دادن به یه بنده خدایی که با ماشین جنگی داره یه سری وسیله رو میبره به خط سوار اون بشه و حالا هزار تا اتفاقات دیگه که میتونیم بگیم دو سوم فیلم رو به خودش اختصاص میده و یک سوم پایانی اونجاییه که به خاطر کم بودن نفرات اون عملیات شناسایی و نجات اون بچه هایی که اون ور گیر کردن، اونم قبل از یه عملیات مهمی مثل آزادسازی خرمشهر، بالاخره این کاراکتر اصلی ما برادرش رو پیدا میکنه و با همرزماش که داخل یه سنگر هستن به اون یکی از انشابات رودخونه کارون میزنن و طی یک عملیاتی اونا رو نجات میدن اون بچه ها رو، اما به شهادت میرسن. این تقریبا میتونم بگم خلاصه ترین چیزی بود که من میتونستم از این فیلم بگم. اما آیا ببینیم که موفق شده همین قصه بر اساس واقعیت و تقریبا جذابی که براتون تعریف کردم رو فیلم موفق بشه پسش بر بیاد؟ میتونم بگم که نه، فیلم اصلا قالب و فرمت سینمایی نداره. بهترین جایی که میتونه نمایش داده بشه و ما قصه این دو شهید بزرگوار رو ببینیم، میتونیم مثلا بگیم که به عنوان یه تلفیلم توی هفته دفاع مقدس میتونه از تلویزیون پخش بشه، یا مثلا صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری یا استان لرستان میتونه این رو پخش بکنه، اما فرمت سینمایی نداره. فرمت سینمایی از این جهت میگم که از همون سکانس ابتدایی شما وقتی نمای اون دشت رو میبینی و اون ایلی که داره کوچ میکنه از یک منطقه به منطقه دیگه ای، شما وقتی در ابتدا به ساکن نگاه میکنی قاب و نما رو، متوجه میشه که در انتخاب لنز، در انتخاب حتی حرکت دوربین و نما، شما با حرکت ها و نماهای سینمایی مواجه نیستی. از این مسئله، حتی ضعیف‌تر و بدتر، شما با یک سری دیالوگی مواجهی که من تو بدبینانه ترین حالت میتونم بگم که توسط یک آدم نابلد به حوزه سینما نوشته شده، تو خوشبینانه ترین حالت میتونم بگم که اینو دادن هوش مصنوعی. دیالوگ ها به شدت مصنوعی و به شدت به کار نمیاد، به قصه نمیاد، چیزی رو جلو نمیبره و فقط در حد توضیح اتفاقات میمونه. تو یکی از اپیزودها در مورد این توضیح دادیم یعنی چی که دیالوگ نباید اتفاقات رو توضیح بده، یعنی تو خواستت رو به صورت مستقیم به عنوان کاراکتر اصلی یا به عنوان کسی که همراه شدی با کاراکتر اصلی یا حتی به عنوان یک کاراکتری که روبروی قهرمان قصه ایستادی نباید هدفت رو به صورت واضح عنوان بکنی. فیلمنامه این کار رو من در بهترین حالت میتونم بگم که یک نمایش نامه ایه که میتونه توی مدرسه برای هفته دفاع مقدس اجرا بره، واقعا در حد مدرسه و نه بیشتر، یعنی حتی به درد مثلا صحنه تئاتر سالونای اصلی چه تهران یا تئاتر شهر هر مرکز استانی هم نمیخوره. شما اینو میتونی برای بچه‌ای که مثلا تو سن دبستان یا حالا آخرای دبستان هستن، مثلا بین 10 تا 15 16 سالشونه، اینو اجرا ببری تا متوجه بشن که این بچه چقدر سمجه، میخواد جبهه بره، خانواده‌اش مخالفن نمیذارن چون برادرش هم نیست، پدرش هم مریض شده توی مشهد بستریه. از اون طرف این میگه که آقا من اصلا میخوام برم بجنگم، بعد از یه جا به بعد میگه که نه اصلا جنگو ولش کن، میخوام برم دنبال خدا رحم برادرم. این کشمکش ها و دیالوگ ها که حالا از زبان بازیگرانی که چند نفرشون مشخصه که بومیه اون منطقه هستن، یعنی بختیاری هستن و به زبان لوری آشنایی دارن، میتونیم بگیم که از اون جهت نشسته، اما برای بعضشون مشخصه که اصلا حتی بومی اون منطقه نیستن و روشون کار شده با اینکه نهایت تلاششون رو کردن، اما خود دیالوگ ها و نوع انتخاب کلمات و چینش اونها چیزی که به ما روایت رو قرار بفهمونه و ما بفهمیم که با چه کاراکترهایی مواجهیم، به اونها عمق بده که ما اصلا نه تنها با کاراکتر اصلی که با هیچ کاراکتری توی این فیلم نمیتونیم همزاد پنداری بکنیم، بجز این که طبق نوشته ابتدا و انتهای فیلم این بر اساس یک قصه واقعیه و بیشتر احساسات ما رو میخواد بگیم به نوعی درگیر بکنه و جریحه دار بکنه که حتی این کار رو هم نمیتونه انجام بده. خب توی یکی از اپیزودها داشتیم اینو میگفتیم که من توضیح دادم که یعنی چی دیالوگ نباید توضیح بده، مثالی هم براش زدم، من دوباره اینو تکرار میکنم، گفتم مثلا شما وقتی جلوی برادرتون ایستادین، یکی از مثال‌های معروفی که سر کلاسای فیلمنامه نویسی احتمالاً مثلا بشنوین اونم برگرفته از همین سریال‌های تلویزیونه، یعنی انقدر یه سری سریال‌های بد اینو تکرار کردن که تبدیل به یک مسئله شده که بچه‌ها شما این کار رو نکنین، که مثلا توضیح بده که حالا به واقعا این شکل اگزاجره و اغراق‌آمیز بگه من حتماً باید برم بجنگم که فلان کار را بکنم تا فلان بشود، یا مثلا شما روبروی برادرت وایسی بگی یا روبروی مثلا مادرت وایسی بگی نسبتش رو خیلی واضح توضیح بدی، از همون جایی که تو مادر من هستی یا همونطور که خودت میدونی تو برادر منی، من نباید با برادرم همچین کاری بکنم. شما در هیچ ژانری، یعنی بگیم حتی اگر بگیم که در واقعیت هیچ کسی اینجوری حرف نمیزنه، ممکنه این نفر بیاد بگه آقا من یه فیلم فانتزی ساختم، تو جهان فیلم من همه اینجوری حرف میزنن. حتی تو اون جهان ساخته شده هم دیالوگ باید یک قواعدی رو رعایت بکنه و تو باید ما رو با جهان خودت آشنا بکنی، یعنی میگم حتی اگر این ادعا و توجیه رو هم سر یک سری از فیلم رو بخوایم بشنویم، باز اون هم قاعده و قانون و اصول خودش رو داره، به خاطر اینکه اولا ما باید با شخصیت ها همراه بشیم ببینیم اینا کیان تا بتونیم باشون همزاد پنداری بکنیم، که این اتفاق حداقل میتونم بگم تو اون لحظه ای که ما با کاراکتر اصلی هستیم و اون پیش خانوادشه و مسئول به چرا بردن اون گله است و به خانوادش کمک میکنه، خانوادش دارن یه سری لباس میدوزن و یه سری آذوقه تهیه میکنن تا به جبهه ببرن، این اتفاق نمیفته. یک نکته خیلی تو مخ و بدی هم که توی این فیلم وجود داره توی تدوین بین سکانس ها ما یک ترانزیشن خیلی بد داریم. اینم من یک توضیح بدم، معمولا یه افکتی، حالا معمولا میتونه با صدا یا با تصویر همراه باشه، دیدین توی این موزیک ویدیوها یا توی تیزرها بین دو تا سکانس میذارن که میتونه به شکل گیلیچ یا اعوجاج یا یه حرکتی باشه که یهو میخواد زاویه دوربین یا مثلا سوژه حالتش عوض بشه بین اون دو تا میذارن. اینجا کاراکتر ما که توی، یعنی گفتیم سکانس ابتدایی یک دشت رو میبینیم، بعد یه کسی رو میبینیم که توی قسمت بار یه اتوبوس کنار چمدونا دراز کشیده. این هی داره یاد هفته گذشته و صحبتی که با خانوادش بوده میفته. توی این فلاشبک زدن ها، فلاشبکی که توی ذهن این کاراکتریه که ما داریم توی قسمت بار اتوبوس میبینیم، یه افکت یا ترانزیشن به شدت بد استفاده میشه که یه نوری فلاش میزنه از یه جا به بعد، اصلا داشت مخاطب رو اذیت میکرد چشمش رو، یعنی به صورت فیزیکی ما داشتیم واقعا عذاب میکشیدیم که این اتفاق میافتاد. خیلی هم زیاد تکرار میشد این، یعنی هر جا که فلاش بک میزد، هر جا فلاش فورورد میزد، این حرکتی رو انجام میداد. شما هم نشستی اون دیالوگ های عذاب آورم داری گوش میدی، قصه‌م جلو نمیره، همه چیز در حد شعار میمونه، کاراکترها عمق ندارن، در حد تیپن، اونم تیپای یک نمایشنامه مدرسه ای. این روند ادامه داره تا شما بخوای به جبهه برسی. به جبهه هم که میرسی، یک تصور تیپیکال و کاملا کلیشه‌ای که به درد فیلم‌های دهه 60 می‌خوره، اون تصویر و حس و حالی که از جنگ هست، و من اینجا نمیدونم واقعا در مورد طراحی صحنه و یا مثلا جلوه ویژش چی بخوام بگم، حرفی برای گفتن ندارم. یعنی تو ذهنتون بیارین دیگه، اون فضایی که تو ذهنتون هست از فیلمایی که دهه 60 یا اوایل 70 است، خط مقدم به خصوص، به شما نشون داده میشد یا توی سریال ها، همونو مرور بکنین متوجه میشین که فضا به چه شکل هست. و انتخاب بازیگرانه بعضن میتونم بگم بد، و اگر خوب هم باشن به شدت رها شده و همه چیز رو سپردن به بازیگر. دیالوگ ها فهم نمیشه حتی از سمت بازیگرایی که کار کشتن و سابقه طولانی و بعضا خوبی توی سینما و سریال های تلویزیونی داشتن. انگار که کسی بالا سرشون نیست تا بهشون بفهمونه که توی چه فضایی هستن. هر کسی بر اساس تجربه و پختگی خودش و اون تیپی که تو ذهنش ساخته داره کار رو میبره جلو، تا میگم دیگه آخرش هم کاملا مشخصه که یک اتفاقی برای کاراکتر اصلی و برادرش میفته و قراره که اونا برن یه دختر بچه‌ای که ما مثلا خانواده‌شو و مادرش رو دیدیم تو راه، سر راه کاراکتر اصلی قرار گرفته بود که بچه‌م اونجام اون حس خوب در نیومده که بخوام بگیم آقا کاراکتر اصلی اینجا یک حسی در درونش به وجود اومده که جدای از پیدا کردن برادرم هم باید برم بچه این بندگان خدا رو هم پیدا بکنم. اینا روستاشون رو تخلیه کردن و قرار برگردن عقب و دو تا بچه گم شدن، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ در حد همون شعار میمونه که مگه ما برای وطن و ناموس نیومدیم. اون رزمنده که توی تیم شناسایی داره اصرار میکنه که با برادر کاراکتر اصلی و چند تا از نیروهاشون برن به اصطلاح نماد ناموس و وطن رو و هموطنشون رو برگردونن، که باز هم میگم در همین حد باقی میمونه و شما یه سری انفجار رو تیر و ترکش میبینی. و حالا اون سکانس هم که میدیدی این بچه داره توی اون رودخونه تمرین میکنه با دوستاش نفس گرفتن و زیرابی رفتن رو، یه جا به دردش میخوره و با برادرش میرن که به همون یکی از انشعابات کارون بزنن و اون بچه ها رو نجات بدن و آخر سرم به شهادت میرسن. چیز بیشتری این فیلم نداره، یعنی من واقعا چیزی نمیتونم در مورد جور نبودن تمام اجزای این فیلم، از بد بودن دیالوگ تا بد ادا شدن همون دیالوگ بد تا نوع اصلا اون فلاشبک فلاش فوروارد های اشتباه، کات های اشتباه تر، تا فضای صحنه خیلی کلیشه‌ای و باسمه‌ای و شخصیت هایی که میگیم اصلا شما نمیتونین باشون همراه بشین، باورشون بکنین و بعضا بازی های بد ببینین ازشون. فیلم آن دو چیزی نداشت، حرف بیشتری نمیشه در موردش زد جدا از این که برین یک سرچی بکنین این چیزایی که گفتم و ببینین داستان در مورد چی هست، خود داستان واقعیشو، داستان این دوتا برادر رو سعی بکنین که بخونین و با اون احتمالاً بیشتر همزادپنداری خواهین کرد و احساساتتون برانگیخته میشه تا دیدن این تلفیلم، نه فیلم سینمایی. با ما همراه باشین با بقیه اپیزودهای 44 جشنواره فیلم فجر. شما رو به خدا میسپاریم، فعلا خدا نگهدار.